أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما بمناسبة اعتبار نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی منتهی شد به قاعده اعتبار قول اهل خبره و اعتبار نظر خبیر. که این قاعده قاعده ایست که سیال در ابواب مختلف فقه که از جمله تطبیقاتش بحثیه که ما به صددش هستیم و قاعده این رو اقتضا میکرد که ما نسبت به این قاعده به عنوان اصل موضوعی باش برخورد کنیم و اون رو یک امر مفروغ عنهی به حساب بیاریم و دیگه وارد تفاصیل و جوانب قاعده و مدارک قاعده نشویم. ولی از اونجا که این قاعده در کلمات فقها منقح نیست، بلکه کلمات فقها در رابطه با این قاعده اضطراب و اختلاف شدیدی داره، ناچار شدیم این قاعده رو به لحاظ شدت ارتباطش به بحث اعتبار نظرات کارشناسی و آزمایشگاهی این رو مورد بررسی قرار بدیم. بعد از آنی که حکم فقها هم در مسائل پزشکی مبتنی بر این قاعده همان طوری که قبل گذشت اختلاف و اضطراب درش خیلی مشهود بود، بلکه عده‌ای از فتاوا و جمع قابل توجهی از فتاوا مبتنی بر اغفال این قاعده بود. خب کلماتی از مرحوم شیخ انصاری قدس سره و دیگران و از جمله در جلسه قبل از مرحوم آخون قدس سره در ابوابی مختلف از فقه و اصول حکایت کردیم. آخرین مورد کلماتی بود که از عده‌ای از بزرگان در مسئله اعتبار قول لغوی و به مناسبت بحث از مسئله اعتبار قول لغوی بحث رو به این مناسبت متعرض شده بودند و ما کلام مرحوم آخوند در کفایه رو حکایت کردیم و به تبع اون چه در برخی از کلمات دیگران آمده بود. امروز بحث رو بر اساس کلام مرحوم نائینی قدس سره دنبال می‌کنیم. مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه به مناسبت بحث حجیت قول لغوی و اعتبار اون بر اساس اینکه یکی از مصادیق قول اهل خبره است، کلامی در مقام داره که کلام ایشان مشتمل بر نکات قابل توجه است. من بحث را از کلام مرحوم نائین قدس سره در فواید عمدتاً از اونجا بحث و دنبال میکنه. ایشان به مناسبت همین حجیت قول لغوی یه نکته ای رو اول در شروع بحث داره که فارق بین باب شهادت و بین باب رجوع به اهل خبره این است که خبر از شیء اگر از امر محسوسی باشه ضابطه حسی بودنم این گونه فرموده، امر محسوس به یکی از حواس ظاهره. منسبق از این کلمه حواس ظاهره دیدن، شنیدن، چشیدن، بویایی، لمس، اینا محسوسه. اگر این گونه باشه این قضیه میشه از باب شهادت و خبر مبنی بر اخبار از امر محسوس. و چنانچه خبر حکایت از امر حدسی باشه، ضابطه حدسی رو ایشون اینجوری ذکر کرده که مختص است ادراک اون به طائفت دون طائفه. این میشه مبنای رجوع به اهل خبره. یعنی در شروع کار ما اگر یادتون باشه ضابطه حسی و حدسی رو قبلا بیان کردیم و میزان رو این قرار دادیم که اگر امری باشه که مقدماتی درش به کار نرفته که برای انتاج در نظرات مختلف نتایج مختلف رو به بار بنشونه، بلکه مقدمات علم به اون شیء رو در برخی در اختیار عموم و هر که بگذارن همان نتیجه رو به بار میاره، این میشه حسی. ولذا گفتیم لازم نیست که به حواس ظاهره دیدن و شنیدن و اینا باشه. گفتیم مسائل ریاضیات هم مسائل حسی است، در حالی که نه دیدنیه، نه شنیدنیه، نه بویاییه، نه لمس و چشاییه، محاسباتیه، برهانیه. امور مبتنیه بر برهان امر حسی محسوب میشه، ولی امور مبتنیه بر مقدماتی که ممکنه در اشخاص مختلف منتج به نتیجه واحد نباشه، اینو گفتیم امر حدسی محسوب میشه. ولی اون چه در کلام مرحوم نائینی آمده در فرق بین باب شهادت و بین باب نظر اهل خبره، حالا من یادم مردد شدم اینا رو از اجود دارم نقل میکنم یا از فواید. بله خب اگر این باشه از اجود دیگه، حالا کلام از کلمات نائینیه، حالا یا مقرره مرحوم آقای خویی مقرره ایشون که اجوده یا فواید مرحوم کاظمی. یه لحظه، بله میشتم اجود. بله این ضابطه‌ای که در امور حسی و حدسی در کلام ایشان آمده، فرموده اون قسم اول داخل در باب شهادت، اخبار از امور محسوس که مدرک اونها حواس ظاهر است میشه اخبار از مربوط به باب شهادت، و اون چه مبتنیه بر خلاصه امر حدسی است که ادراکش مخصوص به طائفه دون طائفه، این از باب اعتبار قول اهل خبره و از باب رجوع به اهل خبره است. خب بعد از این ایشون فرموده نسبت به اون چه اعتبارش مبتنیه بر باب شهادت شکی نیست در اینکه در خبر به اونها اعتبارش مبتنی بر اینکه مخبر عادل باشه. اما اینکه آیا تعدد در غیر موارد قضا در باب شهادت معتبره یا نه، مسئله محل خلاف و اشکاله که ایشون می‌فرماد محول به جای خودش، یعنی بحث حجیت اخبار در حسیات اونجایی که تعدد نیست، خبر واحد حسی آیا معتبره یا نه، اخبار واحد در موضوعات، اخبار حسی در موضوعات آیا درش تعدد معتبره یا نه، قول واحد کافیه، این مسئله است که در جای خودش خلاف درش محرره. من برای این که دیگه باز بر نگردیم به این بخشی از کلام ایشان، این کلام نظیر اونه که تو کلمات شیخ هم آمده که عدالت معتبره، اگر بناس اعتبار قول این موارد به ملاک خبر از حسی باشه و ما قائل به کفایت خبر واحد باشیم، علل قاعده دیگه عدالت معتبر نیست، وثوق معتبره. منظور از وثوق هم وثاقت مخبر معتبره. اینه که تو کلام ایشون آمده لا اشکال فی اعتبار العداله، بعید نیست منظور ایشان از عدالت عدالت به معنای وثاقت باشه، نه عدالت به معنای اون چه در امام جماعت از شروط معتبره. ولذا اون چه در کلمات دیگران هم مطرح شده از اشتراط عدالت، علل قاعده منظور باید وثاقت باشه، عدالت به معنای وثاقت. اینا رو که پشت سرشون میگذاره، بعد وارد بحث اصلی میشه که اونجایی که رجوع به ملاک خبره است. این قسمت ایشون بفرماد شکی نیست در اینکه شروط باب شهادت درش معتبر نیست، تعدد، ذکورت، اگر تعدد و شروط بیان معتبره این در باب اخبار از حسیات، اونم علا خلافن در غیر باب قضا. در باب قضا بله شروط بیان معتبره، در غیر باب قضا آیا تعدد معتبره، شروط بیان معتبره یا نه، فیه خلافون. و اما در باب رجوع به اهل خبره و رجوع به ملاک خبرویت، که انه لا اشکال در اینکه شروط بیانه معتبر نیست، یعنی دیگه خیال نکنید که تعدد معتبره، ذکورت معتبره. خب این کلام از مرحوم نائینی دقیقا مخالف اون چه ما از شیخ نقل کردیم. ما از مرحوم شیخ رضوان الله علیه حکایت کردیم که ایشان فرمود استظهار فرمود اعتبار شروط شهادت رو از تعدد و غیر اون، ولو در آخر کلامم ایشان خلاصه کلامی رو ذکر کرد که نوعی تردید در مسئله ازش برآمد. اینه که تو کلام نائینی آمده که بله در اینجا معتبر نیست هیچ یک از شروط باب شهادت،
حتی
وثاقت؟ نه وثاقت که معلوم، نه نه اون که بلا اشکار رجوع، نه اون که دیگه بالاخره آقای نائینی مرحوم نائینی عاقله این مقدار، میدونم کارشناسه، اما کارشناسی که معلوم نیست که آدم دزده یا آدم قابل اعتماد، کارشناس قولش معتبره. کارشناس همونطوری که در کلام شیخ آمده بود علاوه بر وثاقت و عدالت معرفت هم درش معتبره، نه اینکه در کارشناس دیگه هر خلاصه آدم فاسق لاوبالی غیر قابل اعتمادی باشه، چون اسمش کارشناسه دیگه نظرش معتبره. این که هیچ کسی همچین حرفی الهیوم نهازا نزده. مرحوم نائینی مقصودش اینه که اون شروط معتبره در باب پذیرش شهادت از تعدد و ذکورت و اون امور معتبر اونجا در باب رجوع به اهل خبره معتبر نیست. حالا اینجا من این تیکه عبارت ایشون دیگه میخوانم. ایشان فرموده و اما القسم الثانی، که دیگه همین محل بحث ماست، بحث رجوع به اهل خبره و اعتبار قول خبیر، فهو داخل فی باب الرجوع الى اهل الخبره ولا يعتبر في هذا الباب شيء من شرائط باب الشهاده، که انه مفروغ عنه گرفته، اون شروط اصلا معتبر نیست. چرا؟ لبناء العقلاء على الرجوع الى اهل الخبره في امورهم و عدم ثبوت رد ان شرعی عن ذلك. به ملاک بنای عقلایی بعدمشون متعرض این جهت میشه که از باب سیره متشرعه هم نیست، سیره سیره عقلایی است نه سیره متشرعیه. بله، در جایی که سیره عقلا هست جری عملی متشرعن بر وفق اونه، چون درست متشرعن اما از جرگه عقلا هم که خارج نیستن، ولی به صرف این که متشرع عملا بر طبق سیره عقلا جری عملیشونه، سیره رو سیره متشرعیه نمی کنه. ملاک سیره متشرعیه چیه؟ سیره عقلا نباید اتصال به زمان معصوم داشته باشه.
یعنی صرف اتصال در سیره متشرع
من نمیفهمم شما چی میفرمایید.
عرضنده اینه، من میگم در سیره صرف اتصال کافیه چون عهد متشرع این خود معصوم، ولی در سیره عقلا علاوه بر اتصال الی زن معصوم عدم دست معصوم هم لازم هست. این فرق رو نمیدونم.
خب میدونم اینکه عدم رد معصوم، پس بنابراین هر دو سیره سیره متصل به زمان شرعه.
بله،
خب
این قید اضافی هم
خب میدونم این قید اضافی عدم رد در سیره عقلا، یعنی در سیره متشرعه اگر معصوم رد بکنه باز اعتبار داره.
در سیره متشرعه خود متشرعه
یکی از متشرعه خود معصومه، اون میشه سیره متشرعه زیدنا. شما اینجوری میفهمی سیره متشرعه رو؟
معصوم همچون که رئیس
متشرعینه
که خود معصوم باشه
وقت میشه
سیره متشرعه،
چون معصوم جزشون میشه سیره متشرعه. چه بگم بیده سمیدنم، هرچی شما میگید. شما چی فرمودید؟
چون که ما متشرعن ولذا عملشون
کاشف از قول معصومه، نه اینکه معصوم یکی از متشرعه، یعنی عملشون متلقای از معصومه. این که میگن سیره متشرعه یعنی از معصوم تلقی کردن، به خلاف سیره عقلا که سیره عقلا از معصوم تلقی نشده. سیره عقلا یعنی بنای عقلا لائک ها بی دین ها خدا رو قبول ندارن ها، این میشه سیره عقلا. اینا اون براشونه که از معصوم تلقی نکردن، ولی به ملاک این که شارع اغراض خودش رو در این موارد نگران اگر با اون سیره موافق نیست، باید تذکر بده که مبادا اون سیره های عقلایی خودتون رو در مجال شریعت من پیاده کنید، تطبیق کنید، سکوت شارع و عدم رد دلیل اینه که ابایی از تطبیق سیره عقلائی در مجال شریعت نیست و لذا میشه سیره عقلائیه در مقابل سیره متشرعیه، که متشرع اون رو از معصوم تلقی کردن. مثلا نماز جمعه واجبه یا واجب نیست سیره عقلائی نیست، سیره متشرعیه. نجاست ملاقی نجس سیره متشرعی و ارتکاز متشرعیه، چون عقلا نجاست خاص معهود در شریعت و قائل نیستن و قص علا داره. این میشه سیره متشرعه. خب عرض کنم که ایشون میفرماد ما نحن فی سیره، سیره عقلایی است نه سیره متشرعیه، ولو سیره عمل متشرع هم بر وفقش هست، اما نه به نقطه تلقی از شارع. این که اعتبار قول اهل خبره رو اینگونه نیست که از به اصطلاح شارع تلقی کردن. اگر از شارع تلقی کرده باشن میشه سیره متشرعه، همانطوری که وجوب صوم و صلات رو ارتکاز اون از شریعت تلقی شده میشه سیره متشرعه. ولی حجیت خبر واحد سیره متشرعه نیست، سیره عقلائیه است. چون اینگونه نیست که حجیت رو از شارع تلقی کرده باشد. حجیت خبر رویه عقلائیه که شارع نسبت به اون ردی نکرده و سکوتش دلیل بر پذیرش اون. همون دلیلی که حجیت خبر به سیره عقلاست نه سیره متشرعه، همون دلیلی که حجیت ظهور به سیره عقلاست نه به سیره متشرعه. یعنی در مواردی که سیره عقلا برش جاری شده ما دیگه احراز نمی کنیم که متشرعه این را از شارع تلقی کرده باشن، شاید بر اساس همون ارتکازی عقلایی خودشون دارن جاری می کنن. پس بنابراین فرمایش ایشون اینه که عمده در باب همون بنای عقلا به ذمیمه عدم رد اشاره. کجا گفته؟ اشهدو ذوی عدل منکم در باب طلاقه، اون ربطی نداره، اون در باب کفاره است که تعیین کفاره ذو عدلین که حالا یا امام معصومه، اون ربطی به بحث قیمت گذاری در نه نه این که اون به اصطلاح یحکم بهی ذو عدلین یا ذو عدلین، این که در مورد مثلا نعامه شطر باید کفاره باشه، در مورد کذا بقر باید کفاره باشه، این همونیه که امام معصوم میفرما. ولذا در بعضی از روایات آمده ذو عدلن، که منظور اینه که امام معصوم، بحث خبرویت نیست. ولذا ما در باب رجوع به تقویم، خود ایشون هم جا اشاره میکنه بحث مبانی فقها رو در بحث خیار عیب و تعیین قیمت، ایشون ذیل همینجا فرموده که بله فل عمدت و فل باب خدا ثبوت و بنای العقلا مع عدم ثبوت رد شرعی، نعم یظهر من بعض اعتبار و شرائط الشهاده فی الرجوع الى اهل الخبره فی باب العیب. همونی بود که از کلام مرحوم شیخ قدس سر رو حکایت کردیم، من بعضن هم نبود، بلکه مرحوم شیخ به مشهور نسبت داد و در مسئله ادعای اجماع هم میشد. بعدش اون توجیه میکنه، میگه این شاید از باب اینه که این از قبیل موارد ترافع و تنازعه، ولی اون باب قضا نیست، شاید از این باب باشه و الا علل قاعده در اعتبار قول اهل خبره ما شروط باب شهادت رو نداریم. شروط باب شهادت مربوطه به باب قضاست و اما بحث حجیت قول اهل خبره مشروط به اون شروط نیست. اینا رو ایشون مطرح میکنه. بعد ایشون میرسه به این رسمت به زنگاهی که حرف نائینی الا انقا که در باب حدسیات بدون ترافع و تنازع شرایط شهادت فرموده معتبر نیست، فرموده نعم حرف مرحوم نائینی متمایز از کلمات دیگران اینجاست. نعم یعتبر فیه کون الخبر مفیدن لمرتبت من الوثوق والاطمئنان، جای خبر خبیر و قول اهل خبر معتبره که مفید یک مرتبه ای از وثوق و اطمینان باشه. حالا این تیکه عبارتشون خواهم خواند. حصیله کلام مرحوم رائینی اینه که در نظر اهل خبرم حصول وثوق معتبره، قول اهل خبره به عنوان اهل خبره اعتباری نداره، در حقیقت وثوق اعتبار داره. یکی از مصادر وثوق میتونه نظر اهل خبره باشه. حرف نائینی برگشتش به اینه که قول اهل خبره معتبر نیست، نه فقط درش با فرض وجود شرایط معتبره، نه ایشون فرمودی شرطی هم درش نیست، چه باشه چه نباشه شروط شهادت، چون اگر بخواد شروط شهادت معتبر باشه حجیت میشه به ملاک تعبد. ایشون میگه نه از باب شهادت نیست، شروط شهادت معتبر نیست، ولی قول اهل خبره برخلاف اون چه در کلام شیخ آمده بود که فرمودون قول اهل خبره معتبره، ایشون میفرماد نه قول اهل خبره اگر مفید وثوق و اطمینانه بله معتبره، اگر مفید وثوق و اطمینان نیست اعتباری نداره. نظیر اون چه در کلام مرحوم آخون قدس سر رو آمده بود. بعد مرحوم نائینی یه پا بالاتر میگذاره، نمیدونم اینجاها رو چجوری خلاصه نوشته شده و از قلم در رفته. ایشون فرموده اصلا در تمام عقلا اصلا هیچ جا تعبدی ندارن، حجج عقلاییه اعتبارش به ملاک وثوقه، اگر شیعی برای عقلا مفید وثوق و اطمینان حجته، اطمینان آور نیست حجت نیست، بلا فرق اصلا عقلا تعبدی در کار ندارن. این یادآور یک مطلبی بود که یادم مرموی منتظری یه وقت این حرف رو ایشون هم میزد که ما به ایشون خلاصه چیز کرده بود، یعنی چه حرفیه. ایشون گفت آخه کجا عقلا بنای بر مثلا اعتبار تعبدی چه و چه گذاشتن؟ عرض من به ایشون بود همون جایی که بنای عقلا بر اعتبار اصالت و ظهوره، بر اعتبار اصالت و الحقیقه است، بر او همون جایی که بنای عقلا بر خود اوضاع الفاظ وضع بر معانی شدن و به تبع وضع بر معانی ظهور پیدا کردن. ایشون گفت آخه عقلا مجلسی نداشتن که تو اون مجلس بیان یه قراردادی با هم دیگه هم پیمان بشن بر اعتبار تعبدی چی و چی. اگر شیء مفید اطمینان حجته، مفید اطمینان هم نیست حجت نیست. بنا رو گذاشتن باری که الله، بنا رو گذاشتن یعنی چی؟
بنا زیر بناشون اطمینانه، اطمینان حد اکثریه.
آقای من حالا ولو به خاطر منظورتون اطمینان نوعی حد، ایشون میگه نه باید اطمینان شخصی، علم شخصی و اطمینان شخصی معتبره، نوعا مفید وثوق پس علل اطلاق معتبره. این اگر بود خوب بود، حالا ضمن این که همین هم ما باش مشکل داریم، ولی حرف ایشان اینه که اعتبار به منات وثوق و اطمینان شخصی، حالا دقت کنید تا ببینید. بله همینطوره. هیچ منتها اگر طرف ثقه نباشه دیگه بر من حتما وثوق نمیاره. وثوق و شخصی برای اون وثوق معتبره. آخه ما اونی که در صددش هستیم این که خبر خبیر معتبر تعبدیه، اگر بخواد معتبر تعبدی باشه حتما باید ثقه باشه. احتمال یک در میلیارد این نیست که کسی که ثقه نیست صرف کارشناس نظرش اعتبار داره تعبدن. ولی مرحوم نائینی میگه ثقه هم باشه معتبر نیست، یه باید وثوق حاصل بشه. حالا یکی از مناشأ وثوق هم وثاقت شخصه، ولی اونم کافی نیست، وثوق ملاکه. فرموده نعم یعتبر فیه کون الخبر مفیدن لمرتبت من الوثوق والاطمئنان یسکن معها نفس. اینجا گفته وثوق شخصی. و اما مع عدم افادتها فلا دلیل علی حجیت الخبر تعبدن. اونایی که قائل به حجیت الخبر تعبدن میشن میگن وثوق نوعی نیست، یا میگن اصلا تعبد یعنی وثوق نوعی ملاک حجیته، حجیت تعبدیه یعنی وثوق نوعی. بعد ایشون میگه چرا؟ برای اینکه ایشون میگه بنای عقلا دلیل لبیه، قدر متیقن از بنای عقلا حجیت قول اهل خبره در فرض اصول وثوق از خبر اونهاست. فان بناء العقلا من الادله اللبیه وليس لها عموم او اطلاق يؤخذ بهما فلا بد من الاخذ بالمقدار المتيقن وهو مورد حصول الوثوق والاطمئنان لا مطلقا. بعد میگه بل و ظاهر عدم ثبوت بناء العقلاء على شيء تعبدا. ما اصلا بنای تعبدی از عقلاء نداری. شما میگید بنای عقلاء بر حجیت خبر واحده، نه خبر واحد هم حجتی سند العقلاء. اگر خبر برای من اطمینان آور بود حجته، ولی خبر این با مبانی خود نائینی نمیسازه های حرفا. من نمیدونم اینا اینجا چی چجوری آمده و به چه خلاصه. حاشا و کلا همچین چیزی رو تکرار کنه. پس بنابراین سیر عقلاییه که گفته میشه یعنی چی؟ سیره عقلایی غیر از بنای تعبدیه؟ بل و ظاهر عدم ثبوت بناء العقلاء على شيء تعبدا بل لا بد من اعتبار الوثوق في تمام موارد بناءاتهم لانه المتيقن من مواردها. بعد دیگه شون وارد دیگه، ما ادامه کلامیشون رو کار نداریم، وارد این جهت میشه که آیا اصلا خبر لغوی خبر عن خبرتن هست و به ملاک حدس معتبره، یا اینکه خبر لغوی اخبار از امر حسیه. تفصیلیشون میده، میگه نسبت به حکایت از موارد استعمالات به ملاک اخباره و نسبت به حقیقت و مجاز و ظهور و غیر اون به ملاک حدسه. ولذا این تفصیل رو ذکر میکنه که همه جا قول لغوی به ملاک به اصطلاح خبره اعتبارش نیست، بلکه در بعضی از موارد به ملاک اخبار از امر حسیه. بعد ایشون یه بحث دیگه ای رو چون باز مرتبطه به ما نحن و فیه اینم اشاره کنم، متعرض این جهت میشه که خب آیا میشه قول لغوی رو به ملاک انسداد قائل شو؟ نظیر، حالا شاهد ما برای ذکر این کلام این تیکه است، نظیر تعدیلات و توصیقات رجالی که انهو، این تو عبارت مرحوم شیخم بود قبلا، اعتبار توثیقات و تعدیلات رجالی رو به ملاک خبره و رجوع به اهل خبره در نظر ایشان هست، همانطوری که در عبارت شیخ هم ما این احتمال رو دادیم که منظور ایشون هم همین جهت باشه. این غیر از اون مبنای مثل مرحوم آقای خویی یا بعضی دیگر از متأخرینه که اعتبار قول رجالی رو به ملاک خبر در حسیات به قول خودشون کابرن عن کابر و ثقتن عن ثقه و به وهم اصالت الحس قائلن، چون قول رجالی میتونه مبتنی بر حدس باشه، مثلا دیدن این شخص، مقایسه کردن نقلیاتش رو با دیگر موارد در فقه و دیدن شخص منضبطیه، شخص سنجیدهیه، روایاتش روایات شاذ و عجق و جقی نیست، بر اساس این ممکنه حکم به وساقت شخص کرده باشن. این توثیق مبتنی بر خبره میشه. اما اگر وساقت مبتنی بر این باشه که نجاشی شیخ او این رو توثیق کرده بر اساسی که باز شیخ نجاشی شیخش الا ان ینتهی به اون معاصر زراره، این باشه، این مبتنی بر خبر و حس خواهد بود. ایشون میگه اگر کسی قائل بشه که قول لغوی به ملاک انسداد معتبره، همان گونه که در تعدیلات و توثیقات رجالی اعتبار اونها مبتنی بر که انه انسداده، ایشون میفرماد نه، در قول رجالی قبول داریم اعتبارش مبتنی بر انسداده، ولی در قضیه قول لغوی این مورد قبول نیست. چرا؟ چون اون انسدادی که منشأ اعتبار ظن است، انسداد باب علم و علمی در معظم احکامه. اگر باب علم در لغت مسدود بشه، این گونه نیست این ملازم باشه با اینکه علم به معظم احکام شریعت بر ما بابش منسد باشه و اونی که از مقدمات انسداده و مثبت اعتبار ظن به ملاک انسداده، انسداد باب علم و علمی در معظم احکامه. ما در معظم احکام این گونه نیست که وابسته به قول لغوی باشیم، نه، خودمون کلمات رو، حالا حداقل فقیه عرب، حالا ما فارسا نفهمیم، باب علم و علمی منصد نیست، فقهای عرب هستن و از متون اون مفاهیم کلمات رو بدون حاجت به رجوع به اهل لغت تلقی میکنن. نیست دیگه، ولذا اگر یه موردی هم باقی بمانه بعد از این که بدون رجوع به اهل لغت مفاهیم حل شد، یه موارد مبهمی باقی بمانه که متعین باشه رجوع به لغوی، اگر در اون موارد فرضاً باز علمی به وجود احکام داشته باشیم، اگر علمی به وجود احکام الزامی نداشته باشیم که مرجع اصول ترخیصی است، اگر علمی هم داشته باشیم، احتیاط در اونها مستلزم حرج عظیم و اختلال نظام نخواهد بود، ولذا نوبت به اعتبار ظن انسدادی نمیرسه. در قول رجالی منظورتونه؟
هم در قول رجالی هم در قول لغوی.
بابا قول خبره که در موضوعات اونو که دیگه خلط نکنید بین باب موضوعات و بین انسداد باب علم و علمی در معظم احکام. قول خبره یعنی که این آقا بگه که این کالا 100 تومن یا 200 تومن، این چه ربطی داره به انسداد باب علم و علمی در احکام شریعت؟ بله، ایشون میفرماد در قضیه تعدیلات و توثیقات رجالی عدم حجیتش مستلزم همون، یعنی در اونجا موجب انسداد باب علم به معظم احکام لولا اعتبار قول رجالی. یعنی اگر ما قول رجالی رو معتبر ندانیم، خلاصه باب علم و علم و علمی در معظم، چون معظم احکام ما توسط روایات به ما منتقل شده و اگر این روایات اعتبار رواتش بر اساس تعدیلات و توثیقات ائمه رجال اعتبار نداشته باشه، کل روایات رو باید ببوسیم بذاریم تو تاخچه. نوبت میرسه به چی؟ باب علم که منصده، باب علمی هم که اگر بناس خبر ثقه حجت باشه به واسطه عدم ثبوت سهراش که وثاقت رواته، اینم که منصد شد. پس بنابراین باب علم و علمی به معظم احکام که عمدتاً مدارک اونها نصوص روایاته منصد شده. ایشون بفرماید اونجا قبول داریم به ملاک انسداد قول رجالی معتبره. بله، بعد آخر کلام یه نکته‌ای داره که باز اینم نکته قابل توجهیه. ایشون می‌فرماد یه چیز باقی میمانه و اون اینکه قول لغوی که حجت نشد، قول رجالی هم برا شد به ملاک قول خبره حجت باشه و فرض اینه که قول خبرم تعبدن حجت نیست. من اینا همه رو ذکر میکنم برای این شق بعدش که قول خبرم پس تعبدن حجت نیست، باید موجب وثوق و اطمینان باشه. خب کلام اینه که پس بنابراین قول لغوی که حجت نشد پس دستمون از اون کوتاهه، قول رجالی هم که هر جا مفید اطمینانه حجته، خیلی دست بسته میشه. ایشون میگه نه، بذارید دستتون یه مقداری باز کنم. ایشون میگه ما که گفتیم قول لغوی حجت نیست، اما قول لغوی به ملاک خبره حجت انسداد حجت نشد، اما میتونه قول لغوی حجیت خاص پیدا بکنه احیانا، نه به ملاک انسداد، به ملاک حجیت خاص. اونجایی که قول لغوی منشأ شکلگیری ظهور در کلام بشود، حجیت ظهور که به دلیل خاصه نه به دلیل انسداد. پس اگر دستمون در اثبات حجیت قول لغوی به ملاک انسداد و ظن مطلق بسته شد، ایشون میگه من دستتون رو باز کنم حجیت قول لغوی رو به ملاک ظن خاص نه ظن مطلق. اگر بنا بشه قول لغوی منشأ شکلگیری ظهور بشه و در قول اهل خبره، درست ما گفتیم که قول اهل خبره مادامی که مفید اطمینان نیست حجت نیست، اما ممکنه ما یه کاری بکنیم بگیم که به اصطلاح قول رجالی با این که مفید اطمینان نیست ولی در عین حال بر ما خبر موثق شکل بگیره که مشمول ادله خاص حجیته. یعنی قول رجالی ولو مفید اطمینان نیست تا حجت باشه، اما این قولی که حجت نیست میتونه حجت ساز باشه. من یه مثالی براتون بذارم در توضیح این کلام مرحوم نائینی. ببینید اینگونه نیست که هر شیئی بتونه دخیل در حجت خاص باشه الا ولابد باید خودش هم حجت خاص باشه. ما در باب قصاص مطرح کردیم یکی از وجوه اثبات و یکی از حجج خاص اثباتی قسام است. مشهور فقها همینه، متفق علیه فقهای مسلمینه، ولی این معنا ثبوت به قسام منوط به چیه؟ منوط به لوث اتهام. خب لوث و اتهام اعتباری نداره به خودی خود، این گونه نیست که طرف متهم باشه این اتهام او حجت بر زمان او باشه. میتونست متهم بودن حجت بر زمان او باشه، اما فرضاً این گونه نیست. میتونه باشه که در بعضی ها داریم در باب ضمان اجیر، اجیر متهم ضامنون در باب امنا، خیلی هاتون باید یادتون باشه در بحث اجاره اجیر متهم ضامنون. خب اجیر متهم ضامنون یعنی تهمت او حجت میشه بر ضمان او، مگر اینکه بینه بر براءت اقامه بکنه یا یمین بر براءت. ولی در باب قسامه این گونه نیست، در باب قسامه متهم بودن شخص حجت بر قاتل بودنش نیست، متهم بودن او زمینه درست میکنه بر حجیت قسامه. یعنی متهم بودن موجب میشه که قسامه شخص مندرج در دلیل خاص اعتبار میزان قسامه باشه، که اگر این متهم بودن نبود قسامه طرف اعتباری نداشت، از موازین اثباتی برای اثبات جرم و جنایت نبود. ما نحنفی از این قبیله. ایشون میفرماد قول رجالی که مفید اطمینان نیست خودش از حجج نیست، اما این موجب میشه که خبر بشه خبر موثق، و خبر موثق مثل خبر صحیح از حجج خاص و ظنون خاصه و اعتبارش بنده به دلیل انسداد نیست. این توضیح کلام نائینی در اینجا. بذارید این عبارت رو بخوانم. قول رجالی مفید اطمینان نیست، مفید وثوق نیست، اما کأنه اون خبر موثقی که معتبره به عنوان خبر موثق، اون موثق نوعیه، نه خبر واحد. آی من خبر واحد که حجیتش به ملاک وثوق نوعیه، به ملاک وثوق نوعی نه به ملاک وثوق شخصی. خب حالا اگر رجالی بیاد بگه فلانی ثقه است، از او برای من وثوق شخصی حاصل نشد، اما خبر اون شخصی رو که او توثیق کرده خبری است که یفید الوثوق نوعا، با توثیق رجالی نسبت به زراره، خبر زراره بر من میشه خبر ثقه. یعنی اون خبری، اون خبر میشه خبر موثق. خبر موثق یعنی اون خبری که یفید الوثوق نوعا، نه اینکه یفید الوثوق شخصا. پس خود این قول رجالی به ملاک این که قول رجالی اعتبار نداره، چون برام اطمینانی نیاورد. اما این قول رجالی موجب میشه که خبر زراره میشه خبر موثق، یعنی خبری که یفید الوثوق نوعا، و ما دلیل داریم که خبری که یفید الوثوق نوعا حجتون، یعنی دلیل خاص بر اعتبار خبر موثق داریم، نه به ملاک انسداد. دقتی است از مرحوم نائینی در این مورد. بذارید عبارتش رو هم بخوانم. ایشان فرموده نعم اذا حصل الوثوق به معنی لفظ من قولهی، یعنی من قول لغوی، فلا یبعد کونهو، یعنی کون لفظ، بذالک ظاهرا، لفظ ظهور پیدا میکنه. ظهور پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی برای مفید اطمینان نیست، اما همون وثوق نوعیه، به معنا دلالت نوعیه، لفظ ظهور پیدا میکنه. اعتبار ظهور به ملاک وثوق شخصی نیست، به ملاک وثوق نوعیه. به حیث ینسبق من اللفظ عند سماعه فیشمله ادله حجیت الظهور، که به ملاک انسداد نیست بلکه به ملاک دلالت و ظن خاصه. یه تیکه عبارت ایشونو باز ما انداختیم، کما ان قول الرجالی ربما یوجب دخول الروایه فی الموثقات فیشملها ادله حجیه الخبر الموثق. اگر این تیکه عبارت باز آوردیم ما با این کار داریم، چون مرحوم نائینی یه جا شل کرد قضیه رو، گفت اگر خبر خبره مفید اطمینان نباشه اعتبار نداره، اما اینجا قضیه رو برگردون. نتیجه این حرف آخر کلامشون اینه که قول اهل خبره به ملاک اطمینان اگر حجت نشد، چون اونجایی که مفید اطمینان نیست، اما به ملاک خبر موثق بر ما حجته. همانطوری که قول رجالی در توثیقات به ملاک حصول وثوق اگر بر من حجت نشد، چون که وثوقی نبود، میتواند قول رجالی منشأ شکلگیری حجت خاصی و دلیل خاصی بشه. حالا قول اهل خبره در مثل تقویمات در کالاها این مطلب درش قابل پیاده کردن، یعنی دیگه نمیشه بگید مرحوم نائینی قول خبره رو اونجایی که مفید وثوق اطمینان نبود دیگه حجت ندانست، باید انداخت کنار. بله به ملاک وثوق اگر نشد از این باب، اما یه راه دیگه ای باز کرد، به ملاک ظن خاص و خبر موثق گفت حجته. چون خبر موثق یعنی چی؟ یعنی اونی که خبری که یفید الوثوق نوعاً، آره اون وثوقی که در اینجا فرمود که اگر قول خبره مفید وثوق نبود اعتبار نداره، چون قدر متیقن از بنای عقلا کذاست، اون وثوق شخصی بود.
نسبت به راوی هم
همینه. بله نسبت به راوی هم همینه دیگه. اگر بنا بشه خبر او مما یفید الوثوق نوعاً ولو ثقه هم نباشه، مثلا یه مثال براتون باز برای تقریب به ذهن بزنم، خبری که معید به شهرت فقهاست ولو راوی ثقه نباشه، اما این گونه خبر یفید الوثوق نوعاً، بنای عقلا بر اینه که خبر مفید وثوق نوعی حجته، پس بنابراین خبری که معید به شهرته که انه هم میشه حجه.
پس به صورت کلی مثل خبر واحد انسان ها ملاک اولیه درشون زن شخصیه،
اگر
نشد
نوبت میرسه به ظن نوعی. یعنی در حقیقت این کلام از محقق نائینی خلاصه ولو ظاهر آهنگ اولش این بود که میخواست همه چیزو به هم بریزه و بگه ما اصلا حجت خاصی نداریم، حجت تعبدی ما نداریم، فقط حجت ما اطمینانه، ولی این آخر کار برقو برگردون. این بیان کلام ایشان که مشتمل بر نقاط مهمی بود همانطوری که دیدی، حالا بررسی کلام ایشان دیگه انشاءالله میمانه بر جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین. آیون یه مقداری مراجعه کنن به کلمات بزرگان. ببینید اینا رو من ریز ریز مراجعه میکنم، هی تیکه تیکه پیدا میشه برای اینکه جهات مسئله حل بشه. خب آیون هم یه مقداری مراجعه بکنید، من تتبعم محدوده چون وقت مراجعم خیلی محدوده، ولی آیون مراجعه بکنید تو کلمات بزرگان اگر نکاتی و نقاطی قابل پیگیری باشه به منم تذکر بدید تا بس پیگیری بشه و پخته دنبال بشه، چون این مسئله واقعا مسئله ایست که منقح نیست تو کلمه. چون الان این قاعده حجیت قول اهل خبره جا تا جام پیوش توسکم میکنم، از بحث اجتهاد و تقلید گرفته تا تا مباحث دیات. تو دیات بحث عبدنگاری فراوان، بحث اجتهاد تقلید هم که دیگه معلوم، ولی خب بین این دوتا هم یه ابواب مختلف فقهی دیدید، اصول هم که بحث لغوی هم به چیز آمد. آیون مراجعه بکنید یه مقداری، چون خلاصه بحث منقه بشه منوط به این که بحث بیشتر پیگیری بشه. ای خدای مهربان،
علما به هم واگذار کردن مثلا امریات.